می کنم که در اینجا یه مطلبی خوب از خوشتر می شود. به حکم قانون این که می گن الجاهل و اما مخرطن او بفرد، دنیای اروپا تا قبل از این دوست قرن اخیر که قانون حاکم در اونها قانون کلیسا بود، در یک حد اطراعاتی با کوشش می کردن در محدودیت روابط جنسی و به اسلام در یک سلسله مسائل عیش می گرفتن. اساسا در قانون کلیسا رابطه جنسی، ارتباط جنسی مطلقا ولو با زن شرعی یک کار کلید بود. ذاتا زن موجود کلیدی بود از نظر اینها و عمل مقاربت ولو با زن شرعی عمل کلید بود. ملاحظا افراد مقدس و افراد پاک، افراد منزه، افرادی که شایستگی داشتند به مقامات عالی روحانی برسند چیها بودند؟ اونهایی که در همه عمر زنی رو لمس نکردند و با زنی نزدیکی نکردند. پاک از ریال افرادی انتخاب میشد که تمام عمر را و هنوزم هست مجرد به سر بردن. تجرد از نفس تجرد مقدس نوداد می گفتن افرادی که استعداد دارن این عمل مقدس را انجام بدن، تجرد که در تمام عمر با هیچ زن تماس نداشته باشن، خب این افراد کم هستن. همین هستن که بعد میان چجیش می کن و کاردینال می کن و بعد میان بعدی هاتون درد کافی هم می رسن. اما اکثر مردم که نمی تونن که مجرد باشن، اگر ما اکثر مردم را بگیم مجرد زندگی بکنن، اینها میفتن به عمل زنا و زنا پلیدتر هست، یعنی بیشتر عمل جنسی را انجام میدن، از باب جهت اکثر به فاسد ازدواج را اجازه میدن. اسلام برعکس تجرد را پلید میداند، عذوبت را پلید میداند و گفت زنی لعنت می کند آدم عذب را که برش دور کند و تجرد را که ازدواج را مقدس. کلمه محسن یا محسن گاهی وقتا در قرآن به دو معنا ذکر می شود. گاهی محسن یا محسن مخصوصا در مورد زن می گفته می شود به زن شوهردار، یعنی اونی که در حصار ازدواج قرار گرفت. و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف هست ولو ازدواج هم نبرید ولو زن مجردی هست. اینجا این دومی مقصود هست. کسانی که رن می کنن، رن تیراندازی، یعنی کسانی که با تیر تهمت هدف قرار می دهند زنان پاک دامن را، هر که میزنن که نسبت ناپاک دامنی و نمیتوانه و شعار شاهد هم نمیآورند. اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمیپذیرند، ولی بعضی از مدعاها هست که با گفتن هر که یه نفرم قبول میکنند. حتی این یک نفر زن باشه، مثل مسائل زنانهی که خود یه زن از طرف خودش باید بگوید. یه کسی زنی را میخواد طلاق بده، چون طلاق در حال عادت جایزی، از زن میپرسن تو پاکی یا در حال عادتی؟ از تو پاکم کافی، تو در حال عادتم هر بش درسته. دیگه نمیگن آقا باید دو نفر دیگه شاهدم بیاد اقامت کن، حرف خودش معتبر. در بعضی جاها حتما باید مثلا دو تا مرد، دو تا شاهد مرد باشند، مثل در دعاوی مالی. ولی در دعاوی ناموسی اونجا که پای حرمت ناموس هست، پای لکه‌دار شدن عفاف هست، اسلام میگه حتی دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل عادل همچه عادل عادل بیان شهادت بدن، ببینید شما از اینجا اهمیت رو در نظر اسلام بفهمید که اسلام چقدر میخواد کسی مورد تهمت قرار نگیره. اگر دو شاهد عادل عادل که مردم پشت سر اونها نماز میکنن حتی از اونها تقلید میکنن بیان شهادت بدن، بگن به چشم خودمون ما دیدیم که فلان زن زنا کرد، ما زنای او را به چشم خودمون دیدیم. اسلام میگه کافی نیست، ما دو نفر شاهد عادل میگه کافی نیست. اگر چهار نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن اون وقت اسلام حاضر است که اون زن را متهم کند و متهم بشناسد و دلیل را کافی بده. شما ممکنه که واقعا اگه همچی چیزی باشه اتفاق نمیفته خیلی. خواهم شاهد عادل از کجا باشه که شهادت بده زنی زنا کرده؟ مگر اسلام در مسئله زنا درست در تجسس و تحقیق و تفتیشه که اگر شاهد شاهد گفت کمتر ثابت بشه؟ اگر اسلام میخواد کمتر ثابت بشه؟ اسلام که میگوید چهار شاهد هدفش این نیست که بخواد تجسس بشه تحقیق بشه، که میگه آقا با این شرایط سنگین که تو صد هزار تا یکی اتفاق نمیفته که بیان شهادت بدن. میگه نه اسلام اگر هزار تا زنا صورت بگیرد و نحکی بماند آسانتر است براش از این که یک زن عفیفی که زنا نکرده مورد اتهام قرار بگیرد. او براش اهمیت بیشتری دارد. اسلام نمیخواد زنا بشه، ولی این که نمیخواد زنا بشه از راه شاهد و مجازات نیست. او راه های دیگر تربیت کرده است، راه های تربیت فردی و راه های مقررات اجتماعی که اگر اون راه ها عمل بشود و اجرا بشود زنا واقع نمیشود. نه این که زنات واقعشه مجازات میکنن از راه مجازات کلو زنار میگیرد، نه. بله مجازات هم غایر شده، دیگه نخواسته به این که بی مجازات و بی مجازات باشه. اونهایی که این تربیت درشون اثر نمیبخشد بدانند که راه تازیانه خوردن و در نواردی راه کشتن و کشته شدن اونها و در مواردی کشته شدن از طریق سنگ ساخت بازن. خوب حد بکیم چهار شاهد لازم است. حالا برای شاهد چقدر خطر داره این کار؟ اگر یه نفری دید یک زنی زنا می کند، اگر سه نفر دیگر اینجا نیستم که با اون شهادت بدن باید دهنش رو ببندن، یا دو نفر اگر دیدن باید دهنش رو ببندن، سه نفر اگر دیدن باید دهنش رو ببندن. این که میگم دهنش رو ببندن چون اینجور نیست که اگر آمدم شهادت دادم بهشون میگم خیلی خوب شما شهادت دادید کافی نیست، چون کافی نیست برید خونه کن. میگن آقا شما شهادت دادید نتونستید اثبات کنید، شما قاذف هستید یعنی تهمت زن هستید، بیاید دراز چین کنید نفر هشتاد تا زیانه بهشون بدید. نفر هشتاد تا زیانه بدید. این است که قرآن میگوید که اگر کسانی که متهم میکنند زنان عفیف را و چهار شاهد نمی آورند ولو راستگو باشند، اما با این گفتن زنی را متهم کردند، میخواست نگن، میخواست زبون نیارند، اونها را هشتاد تازیانه بکنند. این اول مجازات ولی همین یک مجازات هست، مجازات بدنی است؟ نه، یه مجازات اجتماعی هم هست. بلا تبللو لهم شهادتن عمدا، برای همیشه شهادت اینها مردود هست. دیگه اینها شهادتتون در هیچ موردی نباید قبول بشه. این باید مجازات اجتماعی. یعنی از اون روز دیگه از اعتبار اجتماعی لیفتن. چرا؟ چون یک زن عفیفه ای را متهم کردن به زنا و نتوانستن اثبات بکنن. سبب اولئک هم الفاسقون، اینا فاسق هستن. در اینجا میان مفسرین اختلاف هست تا آیا این اولئک هم الفاسقون یک مجازات علاهده غیر از لا تقبلو لهم شهادت عبدا یا همون است؟ یعنی این دوتا مجموعا یکی در جهاتر، این دوتا مجموعا یکی، چون که این اولئک هم الفاسقون به منزله علت است از برای فلا تقبلو لهم شهادتا عبدا، لن اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و همون هم. یعنی این دوتا مجموعا یکی، فرد یا بسر این دوتا مجموعا یکی، چون که این اولئک هم الفاسقون به منزله علت است از برای فلا تقبلو لهم شهادتا عبدا، یعنی اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و هیچ و هر چیزی دیگری که شرطش عدالت هست از اونها قبول نیست. خطرت که اعتلام دیگه پیش اونها نمیشه جاری کرد، خود به سر اونها نماز جماعت نمیشه قد کن، اگر مجتهد باشن از اونها تقلید نمیشه قد کرد، چون در همه اینها شرطش عدالت هست. حقا برای این مجموع است دو مجازاته، یک مجازاته، ولی بعضی گفتن اینجا دو مجازاته. یک مجازات این که شهادتشون قبول نمی شود، یک مجازات دیگر این است که اینها فاسقند و چون فاسقند سایر آثار فسق برشون بار می شود و اینها قابل تفکیک است. اگر توبه بکند، علت این که دلیل این که دو مجازات این است، اگر توبه بکند این صاحبی که نتونسته اثبات بکند، فکرش از دین می رود، یعنی ما او را عادل می دانیم، پشت سرش نماز می خوانیم، اگر مستحد باشد و قابل تقلید باشد، یعنی حد مثلا جایز تقلید باشد نظر علمی ازش تقلید می کنیم، باز اگر مستحد باشد می تواند قاضی قرار بگیرد، چون قاضی هم باید عادل باشد، اما شهادتش که قبول نمی شه، چون اون مجازات جدا، چون اون مجازات مجازات جدا. این هم که بعدیده بعدی این سه مجازات هست، یعنی علت این که شهادتش قبول نمی شود چطرش نیست، این مجازات جداگانه است. مطلق فاسق بودن از نظر فاسق شمرده شدن از نظر اسلام یک مجازات هست، مقبول شهاده نبودن مجازات دیگری. حالا از اینجا معنی آیه بعد روشن می شود. در آیه بعد بفرماید که الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. مگر آنان که بعد از این توبه بکنند و اصلاح کنند خرابی که به وجود آورده بودند. اگر توبه کنند و اصلاح کنند، خدا آمرزنده و مهربان. در این استثنای الا الذین تابوا سه احتمال در ابتدا می شود داد. یکی این که اگر شاهدی آمد توبه کرد، بعد از اینکه متهم کرد و نتوانست ثابت کنه توبه کرد، بگیم که چون توبه کرده تازیانم بهش ندنن، شهادتشان قبول باشه، فاسقم نیست. ولی این احتمال کسی نداده. نه آقا، همین قصد که متهم کرد زنی را و نتوانست تجربه را اکنم باید بکنه. دو احتمال دیگر این هم اگر کسی توبه کرد هم شهادتش قبول باشه هم این که فاسق شمردن شود، ولی به اصطلاح تمام محرومیت های اجتماعی برگردد او به شهاده هیچی وقت برد میشود برای همیشه. احتمال سوم اینه که نه مجازات دومش هم برای همیشه باقی، یعنی شهادت کنید را قبول نمیشه. یا الا الذین تابوا استثناء از اون آخری، یعنی اون مقدار از او اعاده حیثیت میشود که نماز جماعت میشه میخون تقلید میشه ازش کرد قاضی هم میشود باشد، اما دیگه شهادت هرگز قبول نمیشود. و بعید نیست که این سومی درست باشد، همین که این الا الذین تابوا و من بعد ذلك و اصلحوا استثنای از اولئک هم الفاسقون باشند. این هم یک آیه. آیه دیگری والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا يسأل وجود ليكون صالح صالح شما قلت كأجارية مربي يزني را متهم بالزنا كرد باید چهار شاهد بیاورد. خب پس اگر چهار شاهد نداره تکلیفش چیه؟ باید بزن. اگر همینقدر بگوید چون شاهد نداره خودش رو تازیه نمیزن، وظیفه سکوت کردن. سوال اینه که حالا اگر اون مردی که دیده زن زنا میکنه شوهر رو میزنه، او تکلیفش چیه؟ و هم دین از چهار شاهد اگر بود بیاد اظهار کند که پیش حاکم شرعی که زن من زنا کرده، یا برای چهار شاهد پیدا کنه. مگر میشه تا اون وقت برای چهار شاهد پیدا کنه اونا کارشون تموم شده برسته؟ خوب یک غیر شوهر اگر بود خب بهش میگفتن آقا حالا که چهار شاهد نیست سکوت کن، به تو که مرد بود سکوت کن حرف نزن، تو اگر بگی خود تو تازیه نمیزن. شوهر اگر آمد گفت باید خدا را وقتی که میاد شهادت میدهد پیش حاکم چهار بار باید سوگند به خدا بکند و خدا را گواه بگیرد. این که میگوید راست راست میگوید دروغ نمیگوید، یعنی یک بار شهادت دادن کافی نیست، چهار بار باید باشد. چهار بار هم باید توهم با سوگند باشد کافی باشم کافی. در مرتبه پنجم باید لعنت به خودش بکند، بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. به همینجا کار تموم میشه و میان به زن تازیانه میزنن و میگن ثابت شد که تو زنا کردی. نه، به زن تکلیف میکنن میگن شوهر میان کرد، یعنی چهار بار قسم خورد و یک بار هم خودش لعنت کرد اگر دروغ گو باشن. تو چی میگی؟ اگر زن اقرار کرد خود اقرار کرد، اگر هم سکوت کرد و حرفی نزد از خودش دفاع نکرد باز مثل اقرار. ولی یه راه اینجا به جلو زن میگذرن میگن سر بیا خواه سر بیا مثل اون قسم بخون، سر بیا چهار بار قسم بخون که این شروع کنید و همون ترتیبی که اون چهار بار قسم خورده که من راست میگم چهار بار خدا رو جواه بگیر و قسم بخور که شوهر شروع کنید. و در دفعه پنجم خودت لعنت کن اگر شوهرت راست بود، اینجور بگو لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راست میگه. و اگر حاضر نشدی این کار بکنه، میگم پس معلوم شد تو زنا کردی، حد دست کردی. اما اگر حاضر شد، گفت نه منم از خودم دفاع میکنم. تکلیف چی میشه اینجا؟ مرد چهار بار شهادت خودش داده، خودش هم لعنت کرده اگر دروغگو باشه، زنم چهار بار توبه هم خورده که این دروغ میگه، و پنجمین بار لعنت کرده خودش را اگر شوهرش راستگو باشه. اسلام چی حکم میکنه؟ آیا اینجا مرد را به حکم قاضی و تهمت زن میشناسه و تزیانه به مرد میزند؟ نه. آیا زن را جناکار میشناسد و زن را مجازات میکند که در اینجا مجازات رجم و سنگ دارد؟ نه. پس چکار میکنه؟ جهال اشخار که اینجا کشیده است، میان شما جدایی مطلق دیگه طلاق هم لازم نیست. هر این عمل در حکم طلاق است، شما دیگه از یک دیگر جدا هستید، او اون طرف جو این طرف جو دیگه از این طرف زن جوهر نیست. این در فقه اسلامی به نام لعان یا به نام ملاعنه نامیده می شود. حالا آیه را براتون می خونم و ترجمه می کنم. می فرماید که این که والذین یرمون ازواجهم، اما مردانی که یک زن دیدانه ای را متهم نمی کنند، زن خودشون را متهم می کنند، اونها حکمشون با دیگران متفاوته. قانون که زنان خودشون رو متهم میکنن و شاهدم ندارن، اگه شاهد داشته باشن که خب کار، شاهد داشته باشن که خب کافی. ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، و شاهدی غیر از خودشون ندارن. مردی رفت در خانه علیه بالله زن خودش را، در حالی که عملا نه فقط مثلا در یک بستر تحلیل دیگر خوابیدن، نه اون زنا نیست، عملا نیست که مسئول زنا هستن. اگر شاهدی غیر از خودشون ندارن، فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، فشهادت یکی از اون مردها چهار شهادت به خدا، یعنی چهار بار خدا را گواه میگیره که راست میگه. والخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، و مرتبه پنجم به صورت لعنت باشد که لعنت خدا بر او اگر دروغ بگوید. تکلیف زن چی میشود؟ زن حاضر و یدرع عنها العذاب، و از زن عذاب را یعنی مجازات را دفع میکند اگر حاضر بشود او هم چهار بار سوگند بخورد که مرد دروغ میگوید، و در مرتبه پنجم خودش رو لعنت کند در صورتی که مرد راستگو باشد. ان کتب اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین، والخامسه ان غضب الله علیها. ببخشید، در مرتبه پنجم زن تعبیرش این نیست که لعنت خدا بر او، این است که غضب خدا بر او اگر نه راست بود. و به این وسیله اگر این عمل صورت گرفت، اینها از یکدیگر جدا میشن. یک نوبت در زمان پیغمبر اکرم و در حضور عیسی این عمل صورت گرفت که شأن نزول این آیه میگن همون وقت هست. مردی ظاهرا به نام هلال بن امیه یه روزی هراسان آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله من به چشم خودم زنم رو دیدم که با فلان مرد زنا میکن. پیغمبر اکرم میشونه برگردوندن، باز بار دوم بار سوم این حرف رو گفت، گفت یا رسول الله خدا خودت میدانی که من راست میگم و من دروغ نمیگم. همین آیات نازل شد، پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیات احضار فرمود هلال ابن امیه را، به احضارم کرد زنش را. زنش از اشراف مدینه بود و فامیلدار و قبیله دار اینا، او هم با فامیل و قبیله خودش آمد. برای اولین بار پیغمبر اکرم مراسم لعان را اجرا کرد. به مرد فرمود همین که بیا چهار بار قسم بخور خدا را گواه میگه که راست میگی، دفعه پنجم هم لعنت خدا بر تو اگر دروغگو باشی. آمد و با کمال رسالت نرگو به زن گفتن. این زن اول سکوت کرد و زبان تقریباً بند آمد، نزدیک بود اعتراف بکنه. این نگاهی به چهره خویشاوندان خودش کرد، به تو گفت نه، من هرگز روی اینها رو سیاه نمی کنم، یعنی گفت اسباب خجلت اینها رو فراهم نمی کنم. تو بله بسیار خوب، من این کارو می کنم. وقتی که هلال ابن امیه چهار بار خدا را قسم خورد، وقتی که راست خواب خود لعنت کرد، پیغمبر اکرم گفت بدان که عذاب آخرت از عذاب دنیا خیلی شدیدتر است. مبادا زن خودت را به دروغ متهم کرده باشی، از خدا بترس. گفت نه یا رسول الله، خدا خودش میداند که من درست. به زن هم بعد از چهار شهادت وقتی خواست دیگه غضب خدا بر من، فرمود که اینکه از غضب خدا بترس، اون که در آخرت هست از اون که در دنیا خیلی شدیدتر است. و مبادا زن خودت را متهم بکنی به این چیز، و مبادا به این که اگر حقیقت دارد تکذیب بکنی شوهرت را. این بود زبان زنم بعد آمد، یه مدتی هم توقف کرد، نزدیک بود اعتراف کرد، یه دفعه گفت نه، من دیگه خویشاوندان خودم را از این سیاه نمی کنم. این جمله را گفت، پیغمبر اکرم فرمود دیگه از این ساعت شما زن و شوهر یکی دیگر نیستید. بعد می فرماید بی این که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فان الله حفاظ حکیم، اگر نبود فضل الهی و اگر نبود رحمت الهی و اگر نبود این که خداوند تبارک و تعالی حفاظ و حکیم و حکیم هست، یعنی اگر این ها نبود مطلب دیگری بود و شکل دیگری بود، یعنی خداوند احکام شدیدی بر شما نازل میکرد، نصف رحمت الهی ایجاد میکند. یعنی خلاصه مطلب اینه، اون شما در این زمینه برای شما بیان کردهایم، به ظاهر ممکنه خیال کنید تفسیرهای شدیدی، ولی بدانید اینها فضل الهی و رحمت الهی و مظهر توبه پذیری الهی مصلحت شما چنین ایجاد میکنند. این آیه هم تمام. بعد از این آیات دیگری ما داریم به نام آیات عشق. آیات عشق جای تهمت مربوط به یک جریان تاریخی راجع به این که یکی از همسران پیغمبر اکرم را در یک جریان منافقین مورد اتهام قرار دادن. اون زن و عقیده اهل تفنن عایشه بوده و به عقیده بعضی از اهل تشیع ماریه قدسیه بوده، ولی به عقیده بعضی دیگر هم عایشه بوده. حالا ممکنه شما بگید که کار برعکس باید باشه، باید شیعه ها بگن اون زن متهم عایشه بوده و سنی ها باید بگن اون زن متهم ماریه بوده. چرا سنی ها اصرار دارن که اون زن متهم عایشه بوده و شیعه های متعصب اصرار دارن که نه، اون زن متهم ماریه بوده؟ چرا؟ برای اینکه این تهمت بعد به شکلی در آمد که از نظر وضع عمومی مردم و چه از نظر آیات قرآن در شأن اون زن متهم، که از برای اون زن متهم یک افتخار به شمار آمد، یعنی شک نمون به اون زن متهم این اتهام در باره دروغ بوده و تطهیر شد و صد در صد معلوم شد که قضیه دروغ هست. این از که اهل تسنن اصرار دارن بگن که اون زن متهم که پاکی صد در صد ثابت شد از این نظر، یعنی از نظر این عمل زشت عایشه بود، و شیعه ها میخوان این افتخار را برای بعضی از شیعه ها برای ماریه قدسیه ثابت کنن. حالا جریان چی بود؟ این داستانی دارد، داستان مفصلی هست که اگر بخوام شروع بکنم دیگه به این 5 دقیقه تموم نمی شود، و تقریبا یک ساعت ما هم به پایان پذیرفت. آیات یک را انشاءالله فردا شب با داستان که داستان مفصلی هم هست براتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قسم سلاطین الاعظم الاعز الاجل الاشرم. یا الله یا الله یا الله یا الله خدایا قدس امر همه ما را ختم به خیر بفرما. دلهای ما را به نور قرآن منور بگردان. خیر دنیا و آخرت به همه سرامت کن. اموات ما را غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله من فرع الفاتحه.